برنامه است که در این ساعت از رادیو گفتگو تقدیم می شود.
ضربه سکه
با نام و یاد خدای رزاق آغاز میکنیم برنامه ضرب سکه رو در اولین روز هفته. الهی به امید تو.
نسیه فردا وعده خالیست، نقدینه دیروز تزمین فردا نیست. امروز و دریا، امروز و دریا. گردش فلک از یه روز نوروزگار نو میسازه، قدر لحظه ها رو بدون که عمری امون داره میتازه. هر کی نون قلبش رو میخوره این تو زندگی یه رازه، از تنور شکرانه میرسه نون سفره ای که بازه.
سلام، من علی مسعودی رو به اتفاق همکاران پرتلاشم پذیرا باشید. ضرب سکه از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرت. حدود 41-2 دقیقه همراه شما هستیم تا در دنیای اقتصاد یه چرخی بزنیم، از فراز و فرودهای اون با هم بگیم و بشنویم. خب چه خبر؟ ما که با شما همراه میشیم، اگه حال و روز درستی هم نداشته باشیم سرشار از انرژی میشیم. امیدواریم که ما هم بتونیم این انرژی رو به صورت مثبت به شما منتقل کنیم. با ما در تعامل و مشارکت باشین از طریق 30,000-1035 تلفن گویای 24 ساعته رادیو گفتگو هم که در خدمت شماست، 27,86-1035. برنامه کاربردی ایران صدا هم فراموش نکنید، از طریق اون میتونید به صورت زنده به برنامه ما گوش بدین، به آرشیو برنامه هم دسترسی داشته باشین. میتونین یه سری هم به 162 بزنین رابطتون صدا و سیما، برای اینکه انتقادی، نظری، اینکه بگین برنامه‌تون خوبه به ما خبرشو بدن.
در برنامه ضرب سکه امروز با موضوع ارزآوری در پی نوآوری همراه شما خواهیم بود. با ما بمانید. روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
خب خیلی خوش آمدید به برنامه ضرب سکه. امروز در خدمت شما هستیم، امیدواریم که انرژیاتون خیلی خوب باشه. قرار بپردازیم همونطور که گفتن به ارزآوری در پی نوآوری، ببینیم که نوآوریایی که صورت میگیره چطوری میتونه ارزآور باشه، برای ما درآمدهای صادراتی داشته باشه، به اقتصاد کشورمون کمک بکنه. اینا اون نکاتیه که امروز میخوایم توی برنامه با حضور کارشناسان بزرگواری که در این برنامه حضور دارن با هم گپ بزنیم و صحبت کنیم. ابتدا به معرفی دوستان میپردازیم و بعد یواش یواش وارد بحث اصلی. آقای دکتر علی چاقربند، ایشون معاون کمیسیون ها امور مجامع و شوراهای اتاق بازرگانی ایران هستن که در خدمتشون هستیم. آقای چاقربند سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر علی عبدیزاده، کارشناس مسائل سیاسی میخواستم بگم آقای عبدیزاده، از الان داشتم میبردمش سیاسیش میکردم، کارشناس مسائل اقتصادی، رئیس هیئت مدیره گروه مالی صندوق بازنشستگی. آقای عبدیزاده سلام، خیلی خوش اومدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و همه شنوندگان، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. ما برای اینکه حالا هنوز اولشه و بخوایم یه ذره ببینیم که نظرتون در رابطه با موضوع چیه و تحلیل ابتداییتون از موضوع چیه، من میخوام از هر دو بزرگوار خواهش کنم حدود 30 ثانیه یک دقیقه برامون یه تحلیل ابتدایی بدن، هنوز که وارد موضوع نشدیم، تا بعد بتونیم ان شاء الله توی طول برنامه بیشتر در این رابطه با هم دیگه گپ بزنیم و صحبت کنیم. آقای چاقربند در خدمت شما، این بفرمایید. ارزآوری در پی نوآوری.
خواهش میکنم. با توجه به اینکه هر موضوعی رو یا هر مؤلفه‌ای رو که بخوای بررسی بکنی، قاعدتاً فضای کلان اقتصادی تاثیرگذار هست، یعنی ما بالاخره هم باید فضای کلان هم فضای خرد رو ببینیم و آثار اون رو روی اون پدیده بررسی بکنیم. قاعدتاً موقعی که فضای کلان اقتصادی رو نگاه میکنی، در حال حاضر اون مباحث سیاست‌های اقتصادی که داریم خیلی دنبال صنایع مولد یا صنایعی که خودشون بتونن تاثیرگذار باشن، صنعتی باشن یا حتی نوآور باشن، خیلی سیاست‌های اقتصادیمون اون رو ترغیب و تهیج نمی‌کنن. به واسطه همین سیاست‌هایی که داریم باعث شده که در حال حاضر خیلی این مسئله پررنگ در اقتصادمون اتفاق نیفتاده باشه. من فکر می‌کنم که اگه قرار باشه بریم به سمت ارزآوری از طریق نوآوری و شرکت‌های نوآور و فناور رو بخوایم داشته باشیم، ابتداً باید بریم سراغ تولید با ارزش افزوده بالا و از طریق ارتقاء کیفیت و ایجاد ارزش افزوده ما بتونیم به بازارهای جهانی ورود پیدا بکنیم، که این فعلا در حد تبیین موضوعه.
خیلی ممنون، نکته خوبی بود. یعنی این حالا انشالله تو طول برنامه بیشتر در موردش گپ میزنیم، برای اینکه ببینیم ما الان کجاییم. تقریبا حالا خیلی اشاره کوتاهی آقای شاغرمند کردن به این موضوع، ولی برای اینکه چه جوری میخوایم به این موضوع برسیم، نکته مهمی که ما در طول برنامه حتما در موردش میخوایم گپ بزنیم و بهش برسیم. آقای عبدالزاده حضرت عالی هم بفرمایید نکته نظر خودتون رو.
ببینید جناب مسعودی، ما وقتی صحبت از نوآوری میکنیم گاهن این تفکر به وجود میاد که فقط یک سری محصولات یا یک سری صنایع هدف هستن که اون بخش نوآوری رو به هر حال تشکیل میدن، اما به واقع ما باید نوآوری رو به عنوان یک فاکتور و یک شاخص به تمامی صنایع تسری بدیم که باعث ایجاد افزایش بهره‌وری بشه، چرا که مهمترین اثر نوآوری در فرآیند تولید تا صادرات و ارزآوری افزایش بهره‌وری است و نوآوری شتاب دهنده صادرات و ارزآوری است. ولذا این بحث بسیار مهمی است و در واقع ما می‌بینیم که در دوره‌های مختلف دولت‌های مختلف اومدن روی این موضوع فوکوس کردن، اما اون چیزی که مد نظر هست و ایدال هست هنوز اتفاق نیفتاده، اما این بستر وجود داره که ما بتونیم این اتفاق رو رقم بزنیم.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. خیلی این هم نکات ریزی درش داشت که مطمئنم برنامه امروزمون خیلی برنامه از این نظر خوبی خواهد شد که محتواها رو بتونیم یه مقدار کاملتر با هم دیگه در موردش صحبت بکنیم، شاید بتونه تأثیر خودش رو بذاره از زاویه اینه که ما چطور داریم به موضوع نگاه میکنیم، چه اتفاقاتی داره در داخل کشور میفته و اصلا افقمون کجاست، هدفمون کجاست و چطور باید بهش برسیم. اما توی این بخش تازه های اقتصادی است، همکارمون سرکار خانم فاطمه اصفهانپور رو هم خدمتشون هستیم، کارشناس این بخش، و میخوایم ازشون بشنویم که تازه های اقتصادیمون مربوط البته و مرتبط به موضوعمون چیست. سلام، بفرمایید.
سلام و درود خدمت شما کارشناسان محترم، همه همکاران خوبم و شنوندگان عزیز برنامه ضرب سکه. صحبت از ارزآوری و نوآوری قطعا ما رو میبره به سمت مراکز رشد و نوآوری، اونم در پارک‌های علم و فناوری که میتونن محور رشد و توسعه هم کشور بشن، هم میتونن باعث ارزآوری زیادی بشن. ما الان میشنویم از معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم که در حال راه اندازی پارک بین‌المللی علم و فناوری بین ایران و عراق هستیم. خب باید یه آماری بدیم که همکنون 9100 شرکت دانش بنیان در کشور ما فعاله، اونطور که معاون علمی فناوری ریاست جمهوری اعلام کرده. خب گفتمان پژوهش‌های دانشگاهی و تبدیل علم به ثروت از دهه 80 جدی شده، گفته شده که ما دهه 80 55 شرکت دانش بنیان داشتیم، در حالی که الان رسیده به 9100 شرکت دانش بنیان، و این نشون میده که توجه به سمت محصولات دانش بنیان در پارک‌های علم و فناوری در حال تقویت شدنه. خبری داشتم از پارک علم و فناوری قزوین که خب یه برنامه خوبی چیدن که هر چهارشنبه یه محصول دانش بنیان معرفی و رونمایی می‌کنن، و اخیراً یکی از شرکت‌های دانش بنیان قزوین مدال طلای مسابقات جهانی ژنو در 2023 رو کسب کرده که مربوط به فناوری آبیاری زیر سطحی میشه. این نشون میده که چقدر میتونه اون ارزاوریه رو به معنای واقعی داشته باشه. امسال 21 محصول جدید در پارک علم و فناوری استان اردبیل هم تولید و عرضه شد. اینم یکی از اخباری بود که در این رابطه دیدم، جالب توجه بود. اما یه خبر خوب داریم از نمایندگان مجلس که وزارت اقتصاد رو مکلف کرده که بستر سرمایه گذاری عموم مردم در طرح‌های دارای بازدهی و ارزآوری بالا رو در قالب عرضه عمومی سهام شرکت‌های سهامی عام فراهم بکنه و نسبت به رفع موانع تأمین مالی بخش خصوصی هم اقدام مؤثر بکنه. اونطور که کارشناسا اعلام کردن، برای تولید و ارزآوری بیشتر در مخصوصا شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز تحقیق پارک‌های علم و فناوری نیاز هستش که بازار مصرفشون تأمین بشه و زیرساخت‌های تولید به خصوص ایجاد آزمایشگاه‌ها و زیرساخت‌هایی که مربوط به مراکز تحقیقشون میشه اونا رو یاری بکنه.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم از شما. و اینی که به هر حال همه این خبرهایی که حالا هم آمار توش داشت، هم خبرهای به هر حال امیدوار کننده، اینی که ما هم انرژی بگیریم ازش و عملا بتونیم به سمت این موضوع حرکت کنیم، اینجوری انرژیمون مضاعف میشه. خیلی ممنون خانم احسن‌پور، شما ضرب سکه رو میشنوید.
ضرب سکه، رزق و روزی و البته یک تفکر اقتصاد محور داشته باشید. ضرب سکه. اقتصاد و مفاهیم و مسائل آن در ضرب سکه.
خب خیلی ممنون، متشکرم از این که ما رو همراهی میکنید، ازتون بسیار سپاسگزارم. ضرب سکه رو میشنویم، داریم میپردازیم به ارزآوری در پی نوآوری. عنوان خیلی جذابی هم هست تا به هم دیگه میاد و به هر حال میخوایم ببینیم که این نوآوری رو چطور میتونیم پیش ببریم. یه آماری هم از شرکت‌های دانش‌بنیان دادن، 9100 شرکت دانش‌بنیان، که این موضوع دانش‌بنیان شدن و دانش‌بنیان بودن اتفاق خیلی خوبی است که میتونه ارزش افزوده بسیار خوبی رو داشته باشه. اصولا ما خودمون باید به دنبال اون ایده باشیم، به دنبال اون علمه باشیم، به دست بیاریم که عملا بتونیم تاثیرگذار هم باشیم. حالا برای اینکه بتونیم بیشتر وارد بحث بشیم، آقای شاغروند، میخوام با شما شروع بکنم. ببینید، موضوع کارآفرینی موضوعیه که به هر حال میتونه خودش به سمت اون بحث نوآوری هم ما رو پیش ببره و عملا اون نوآوریه رو برای ما ایجاد بکنه. کارآفرینای مختلفی که دارن کار میکنن و اصولا تأثیر کارآفرین بودن، کارآفرینی و کسب و کارهایی که هول و هوش موضوعات نوآوری دارن تعیین میکنن رو شما چطور میبینید برای ایجاد اون اصلا نوآوریه؟
من اگه اجازه بدید با این رویکرد وارد بشم که حالا ما در ابتدای صحبت هم گفتم خدمت شما که اقتصاد ما چون مبتنی بر خام فروشیه، اگه بتونیم با این رویکرد بریم جلو که یک اقتصاد تولید محور و صنعتی داشته باشیم که در نهایت این اقتصاد تولیدی مبتنی بر تولید فناورانه باشه و بریم به این سمت، قاعدتاً میتونه با تولیدی شدن فضای اقتصادمون به سمت اون بحث کارآفرینی هم بریم. یه بحثی همیشه هست که شرکت‌های بزرگ در اقتصاد کشور سهم از جی دی پی دارن ولی اصنافمون سهم هست، اشتغال دارن. به نظر من ما باید بتونیم یه بالانسی بین این شرکت‌هایی که سهم در جی دی پی دارن و بتونیم اینها رو به واسطه یه تولید اشتغال بیاییم، سهم اونها رو از اشتغال هم بیشتر بکنیم به واسطه این حالا مباحث فناورانه و نوآورانه‌ای که در اکوسیستم کارآفرینی کشور هستند، این استارتاپ ها و اینها رو اگه بتونیم با قوانین مقرراتی که مد نظرمون هست اونها رو یک چتر حمایتی روشون در نظر بگیریم، قطعا میشه به یک آینده ای از کارآفرینی و اشتغال و سهم اونها در اشتغال کشور هم امیدوار باشیم. ولی اگه اجازه بدید یه نگاهی هم به آمار و ارقامی که ما داریم از بابت صنعتی بودنمون.
بله خیلی خوب.
آره، در نهایت مرکز آمار کشور اومد روی سهم صنعت در رشد تولید ناخالص داخلیمون تو 3 ماه اول 1402 یه رشد 3.6 درصدی رو اعلام کرد که با فصل قبل 1401 اگه نگاش بکنی از 12.4 اومدیم رو 11.9، این ور 3.6% رشد داشتیم در اون در این فصل.
دلیلش چیه؟
ولی نسبت به سال قبل که نگاه میکنی میبینی که رشد نبوده، حتی مثلا شاید 1% هم کاهش داشتیم، که به نظر من این داره نشون میده که خیلی روند صنعتی و تولیدی بودنمون یا مراقبت از تولیدمون خیلی درست انجام نشده، یا تقریبا توی همون سطح و سطوح قبل هستیم. به نظر من دلیلش هم مشخصه با توجه به شرایطی که در اقتصادمون داریم، بحث تورمی که وجود داره، شرایط موجود باعث میشه که خیلی شاید دغدغه تولید در اقتصاد کلان کشورمون وجود نداره، و من فکر میکنم شاید بهتر ما بریم سراغ بحث استراتژی توسعه صنعتیمون. در استراتژی توسعه صنعتیمون واقعا اون رویکرد اکوسیستم کارآفرینی و فناوری رو مد نظر قرار بدیم و با این رویکرد بریم بپردازیم به استراتژی توسعه.
اتفاقا یکی از سوالات من در رابطه با همین موضوع بود که اصلا موضوع اینه که ما چارچوب مدیریت نوآوریمون اصلا استراتژیکش چیه و اصلا طبق چه استراتژی ما داریم پیش میریم و الان چیه و بهتر اینه که چی باشه، که اینو بس بذارید تو بخش بعد با هم دیگه پیش ببریم و عملا بتونیم این اتفاق رو مدیریتش بکنیم. آقای عبدیزاده عزیز، ببینید بحث خود نوآوری یه موضوعیه که ما شاید جای خالیش رو تو بسیاری از مشاغل الان داریم احساس میکنیم، اما یه نکته‌ای هم داریم. نشستیم صحبت کردیم تو خود همین برنامه ضرب سکه تو سالیان گذشته زیاد با حضرت عالی و دوستان دیگه که موضوع تغییر توی کسب و کارها جدی است، باید به این سمت برویم و باید با این دید و این دیدگاه پیش بریم که بتونیم این تغییر رو جدی بهش فکر بکنیم، اگر نه عقب میافتیم و اصلا جا میمونیم از موضوع. فکر میکنید که حالا در واقع خلاصه سوال من از این بابت اینه که جای خالی نوآوری چه تأثیر رو زنجیره ارزش میتونه حتی برای ما داشته باشه؟
بله جناب مسعودی، ببینید ما وقتی صحبت از فناوری میکنیم، یعنی در واقع در مورد تولید صحبت میکنیم، تولید کالا یا خدمات، همونطوری که توی عرایض ابتداییم یه نکته رو گفتم که مبنی بر این که ما فکر میکنیم که نوآوری یه بخش خیلی کوچک و خاصی است. نه، ما وقتی صحبت از فناوری و نوآوری میکنیم داریم یک بازی، یک کل از تولید رو صحبت میکنیم، طوری که جناب دکتر چاغروند فرمودن ما این خلأ رو داریم احساس میکنیم در اون تولیدات صنعتیمون، چرا که وقتی ما داریم صحبت از ورود فناوری و نوآوری میکنیم یعنی شتاب دهنده تولید، در ادامه شتاب دهنده صادرات و افزایش ارزآوری. ببینید ما این بحث رو باید یه سری یکم موشکافانه تر بهش بپردازیم. ببینید یکی از شاخصهای مهم توسعه، یکی از شاخصهای مهم توسعه در واقع تکنولوژی و توسعه علم و فناوری است. یعنی اقتصادهایی نهایتاً به توسعه دست خواهند یافت که این شاخص رو درش سال به سال ارتقا پیدا بکنن. ببینید فناوری و تکنولوژی و نوآوری چیزی نیست که ما بتونیم یک روزه یا یک ساله بهش دست پیدا بکنیم و در همونجا بمانیم. این نیاز به رشد، پیشرفت و توسعه داره. همین شاخص خودش، شاید ما برگردیم به 10 سال پیش فکر بکنیم که خب ما نسبت به 10 سال پیش بهبود، بله بهبود پیدا کردیم، اما این سرعت مهمه.
یعنی اگه شرایط معمول هم بود این اتفاق می افتاد، یعنی ما می رفتیم ولی باید سرعتمون بالاتر بود.
دقیقاً ببینید ما وقتی صحبت از ارزآوری می کنیم یعنی بازارهای جهانی یعنی کالاهایی از کشورهای مختلف، یعنی ما باید عملکرد کشورهای دیگر رو نگاه بکنیم، چون اونها به عنوان رقیب ما هستن، و لذا یکی از مواردی که در این بین وجود داره همین نکته‌ای هم بازم آقای دکتر شاوران هم بحث خام فروشی است. ببین ما باید بریم به سمت ایجاد زنجیره ارزش در تمامی بخش ها، بخش صنعت، بخش کشاورزی، بخش خدمات. ببین ما مثلا در بخش خدمات نماد مقفول بمونه برامون، مثلا بخش گردشگری، بخش خدمات فنی مهندسی و بخش مثلا خدمات پزشکی، شما میتونه سهم فوق العاده بالایی داشته باشه. همین کشور همسایه ما کشور ترکیه، یعنی سهمش از بخش گردشگری چقدره، در صورتی که ما اگه اشتباه نکنم رنگ 5 دنیا رو از بعد مزیت‌های این بخش داریم. یا در بخش معادن، ما یکی از بخش‌هایی که میتونیم بعد از نفت روی منابعش حساب بکنیم و اون بخش رو بیایم توسعه بدیم و تکنولوژی و فناوری‌های نوین رو درش ورود بدیم و بریم توی زنجیره ارزش، بخش معادنه. یعنی ما بپردازیم می‌بینیم که آیا ما در بخش توسعه صنعتی چی کار کردیم. من سالهاست که دارم این رو به عنوان یک مطلب محوری و راهبردی توی تمام بحثا دارم عرض میکنم که ما باید بریم به سمت تدوین استراتژی توسعه صنعتی و لذا باید در اون دیده بشه با برنامه زمانبندی و هدفمند
در واقع برنامه داشته باشه.
دقیقاً
هدف اگه تی نشه باز ما به بیراهه خواهیم رفت، یعنی عملا میتونیم بگیم به اون نتیجه مطلوب نخواهیم رسید.
دقیقاً.
خیلی متشکرم آقای دکتر شاغروند. از موضوع استراتژی و در واقع نوع اون دیدگاهی که میخواهیم داشته باشیم در ادامه این مسیر برای اینکه برسیم به اون بحث نوآوری، فکر میکنید که این در واقع حالا هم و فعل هم کردنش چطور باید پیش بره، یعنی چطور باید به این سمت برسیم؟
من فکر میکنم که دقیقاً چون مباحث استراتژیک مباحث بلند مدتیه که ما باید منتظر به ثمر نشستنش در بلند مدت باشیم، من فکر میکنم باید بریم سراغ این که چگونه ما میتونیم جذب سرمایه در این پریود زمانی داشته باشیم. به نظر من توی اقتصادهای کوچیک فعالیت‌های نوآورانه زمانی میتونن که موفق باشن که بازگشت سرمایه در اون اتفاق بیفته. به نظر ما باید در این استراتژیمون چگونگی ورود به بازارهای منطقه‌ای و بحث دیپلماسی اقتصادی رو هم مد نظرمون قرار بدیم که اگه قرار فعالیت نوآورانه‌ای داشته باشیم چگونگی ورود به بازارهای جهانی، بازارهای منطقه‌ای رو در قالب اون استراتژی صنعتیمون ببینیم. خب ما به چه شکل میتونیم این مباحث تولیدی صنعتیمون رو که با بیس فناورانه هستند رو در اون استراتژی صنعتیمون پررنگ بکنیم که نهایتاً منتج به خروجی باشه که برای کشور چون یکی از حلقه‌های مفقوده ما در این سالها که خصوصاً زیر تحریم‌های ظالمانه هم هستیم همینه که ما جذب سرمایه اتفاق نمیفته و اتفاقاً یکی از راه‌های برون رفت از این داستان همین مباحث نوآورانه هستند که ما باید اینها رو در اون استراتژی ایجاد بکنیم که بتونیم با این مدل نوآوری اون سرمایه گذاری که قراره بیاد در کشور ما از طریق نوآوری اونها رو بتونیم جذب کنیم و قطعا باید دیپلماسی اقتصادی فعالی رو در منطقه برای این مباحث در اون استراتژی ببینیم. یکی این مورد، یکی هم بحث همون قوانین مقررات مخل فضای کسب و کاره که واقعا حالا دیگه ما چون توی اتاق بازرگانی کمیسیون های مربوطه رو هم داریم که این موارد رو احصا میکنن، یعنی کاملا پالس رو بخش خصوصی به عنوان کسانی که دارن تو صحنه نقش آفرینی میکنن به ما میدن که کجاها میرن گیر میکنن، کجاها میرن و نمیتونن ایفای نقش بکنن. اتفاقا یه مطالعه‌ای هم چند وقت پیش انجام شده بود، من توی صحبت هام و خیلی زمان ها این رو اشاره میکنم که از 1000 تا شرکت اومدن استعلام گرفتن و گفتن که بیشترین موضوعی که بهش مبتلا هستید چی، اونا همه بحث بی‌ثباتی فضای اقتصادی رو مطرح کرده بودن. خب این بی‌ثباتی یکی از زیرشاخهای اصلیش همون بحث قوانین مقررات که خیلی متغیره و این تغییرات روز به روز اون باعث میشه که اون کسی که در فضای کسب و کار میخواد ایفای نقش بکنه فراغ بال نداره و همیشه دغدغه اینو داره که من یک سری از مقررات که هر روز داره تغییر پیدا میکنه و اون ثبات وجود نداره که من خیالم راحت باشه بخوام این کار رو انجام بدم و همین باعث میشه که با دغدغه داره کارش رو پیش میبره. در مورد ارز حاصل از صادرات اگه اشتباه نکنم سال 99 بود 750 خورده بار در سال اون آیین‌نامه‌اش تغییر پیدا کرده بود که یه میانگین گرفتیم میشد 2 خورده، یعنی در روز 2 خورده در روز،
یعنی
خیلیه.
یعنی امنیت یک حالا در واقع فعال اقتصادی، امنیت اقتصادی، امنیت قوانین، اون آرامشی که باید این حوزه داشته باشه. ما وقتی میگیم از امنیت تو این حوزه صحبت میکنیم منظورمون این موارد مرتبطشه که یه دفعه اون بخشنامه های خلق و سائه اصطلاحاً، یعنی وقتی میگن 2.5 در روز یعنی 2.5 تا در روز، یعنی شما صبح یه کار رو میخوای انجام بگیری تا بعد از اون دوباره تغییر کرده. خب این واقعا اصلا نمیشه در موردش صحبت کرد، یه وقتایی هم نمیشه در موردش صحبت نکرد، یعنی از هر دو زاویه باید نگاه بکنیم. من چون شما اشاره به کمیسیون‌های اتاق کردیم، من میخوام سوال کنم که اون موارد اگر که درآمد احصا شد بعد مجموع شما چی کار میکنه؟ یعنی ما نتیجهشو کجا میبینیم؟
اون موضوع یا اون
چالشه اومد اطلاع بالاخره مجموعه کمیسیون‌ها منتقل میکنن به بالاخره ارکان اتاق و عملا میخواد نتیجه گیری کنه دیگه.
این یه مقداری دیگه من فکر میکنم باید نقش اتاق رو یه توضیح بدم که اتاق کجا قرار داره و این
خیلی کوتاه لطفا.
آره اشکال و ایرادها که میاد خب ابزار مختلفی وجود داره، یعنی اصلا ذات اتاق این هستش که به عنوان مشاور سه قوه بتونه نظر مشورتیش رو بده به سه قوه، ولی باز یک سری ابزارها در دست اتاق هست جهت این که بتونه اون مشکلات رو اعلام بکنه. یه سری مجامع و شوراهایی هستن که اتاق عضو اونها هست، این ایرادات که میاد از طریق نماینده های اتاق در اون جاهای مختلف از سطح شوراهای عالی گرفته تا حالا کمیته ها و کارگروهایی که در دولت و اینها بر تشکیل میشه
اونجا اعلام میکنه،
اونجا اعلام میشه، همین نماینده ها از کمیسیون های اتاق میرن اونجا میشینن و این ارتباط برقرار جایی مثل شورای گفتگو رو داریم که بالاخره اصلا اتاق دبیرخونش در اتاق هست. این ایرادات اگه ایرادات تشکلی و صنفی باشه میاد میره از اون مسیر اعلام میشه و نهایتا اگه ایرادات در سطح کمپانی ها و بنگاه ها هم باشن با نامنگاری هایی که از طریق کمیسیون ها با وزارتخونه های مختلف برگزار میشه یا از طریق اتاق و معاونت های اتاق به وزارتخونه های مرتبط اون اعلام میشه، پیگیری میشه و نهایت.
خیلی ممنون، متشکرم. اینا خیلی خوبه، یعنی این ارتباطه برقرار بشه، چون ما مثل همین صحبت هایی میشه که ما توی برنامه ها میزنیم، خب مطمئنن از همینجا خروجیاش برای وزارتخونه ها روابطومی ها میره، اونها بررسی میکنن، بالاخره اینها نشست های کارشناسی که و افراد بزرگواری مثل هر دو بزرگواری که امروز در برنامه حضور دارن میهمان ما هستن و عملا این پل ارتباطی خواهیم بود بین این کارشناسان و مراکزی که باید این موارد بهشون منتقل بشه. یه سوالی رو آقای عبدیزاده که از در واقع شنوندگانمون خانم رویت چالوس پرسیدن ازمون که گفتن اگر به جای خام فروشی قدری در اتاق فکرها دور هم جمع شدیم و با افکار در واقع با جمع کردن افکار اتفاق بیفته 100% میتونیم نتیجه مسلوب داشته باشیم. برای مثال در حوزه زعفران این موضوعاتی که بالاخره میتونه نتیجه بده، حالا ما تو حوزه زعفران شاید یه موضوعی که شاید عام باهاش آشنا هستن میشه مثال زد که واقعا اون بحث خام فروشیه اگر که اتفاق بخواد بیفته و اون زنجیره ارزشی که میتونه در غیر خام فروشی داشته باشه. من خواهش میکنم یه توضیح خیلی کوچیکی اینو بدیم برای اینکه شاید مطلوب همه باشه و اگه مثال دیگه هم تو این زمینه دارین چون در ارتباط با معدن هم شما گفتید بد نیست که بهش اشاره بکنیم.
بله خواهش میکنم. ببینید ما همونطوری که عرض کردم ببینید یکی از آشیل‌های ما خام فروشیه. ببینید ما دو تا نکته داریم در بازارهای بین‌المللی، یکی بحث کیفیت هست یکی بحث قیمت هست. خب ببینید ما وقتی که می‌خوایم یک محصولی رو عرضه بکنیم باید بریم در بازارهای بین‌المللی رقابت می‌کنیم، یعنی در واقع دو مؤلفه‌ای که در این بین به عنوان آسیب وجود داره و در واقع ما نتونستیم بازارهامون رو به معنای واقعی و بر اساس اون مزیت‌های درونی خودمون توسعه بدیم، این دوتا آشیل بوده که متاسفانه ما نیومدیم در همون یک دهه اخیر که عرض کردم خدمتون بیایم فناوری و تکنولوژی رو، فناوری‌های نوین و تکنولوژی رو در سرمون ورود بدیم. برای ورود این موضوع جناب آقای مسعودی مهمترین مؤلفه بحث تأمین مالی است و بحث دیگر بحث صدور مجوز کسب و کار. ما اینجا با جا داره که از وزارت اقتصاد واقعا یه تشکری بکنیم که این بحث صدور مجوز کسب و کار رو داره به جدیت و با حمایت مجلس داره این کار رو پیش میبره که همون هم داریم میبینیم که موانعی رو بله، در پیش رو بله. واقعا دارن مقاومت هایی میشه، اما این اتفاق بسیار مهمیست که در ادامه عرض خواهم کرد همین بحث خام فروشی رو. و نکته بعدی بحث سرمایه‌گذاری و تأمین مالی است. یکی از موضوعاتی که جلوی خام فروشی رو میتونه بگیره در واقع ورود یا تسهیل سرمایه گذاران به بخش هاست. آقای مسعودی ما مادام این که اقتصادمون بخش اعظمش که حدود 70-80% دولتی است وضعیت در واقع تغییر نخواهد کرد. ما با ورود بخش خصوصی است که میتونیم ببینیم که زعفران دیگه خام فروشی نمیشه، میاد به سمت فناوری و اون فراوری کردن و به سمت تولید محصولات نهایی رفتن، در اون صورتی که ما میتونیم یک زنجیره ارزشی رو شکل بدیم که هم از بحث توسعه‌ای، چون ما از دو منظر باید نگاهش بکنیم، یک منظر توسعه‌ای است یک منظر رشد، که بر اقتصاد ما تأثیر بذاره. و من یه مثال دیگه هم خدمتتون بزنم. ببینید، ما در واقع در دو سه ماه گذشته این بحث متانول سازها رو داشتیم، اون نامه‌ای که اومد در مورد ابلاغیه نرخ خوراک و به قول معروف نرخ گازی که مسبب به قول معروف دولت بوده در مورد این. شما می‌بینید اون تولید چه آسیبی دید، جلوی صادراتش تقریبا گرفته شد، بعضی از متانول سازها به سمت در واقع شاددان شدن و به قول معروف حالا یعنی در واقع تولید صفر رفتن. چرا؟ چون اینها نرفته بودن که زنجیره ارزششون رو تکمیل بکنن. ما